عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در این برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. یکی از نکات بسیار جالبی که من یادم رفت در دوران زندگی نادر براتون بیان کنم، این به نظر من خیلی جالب بود، ولی فقط چون منبعش یکی بود، یک جنرال روسی بوده که این مطلب رو نوشته، با احتیاط من رفتار کردم. هر شود که نادرشاه یک زمانی به فکر افتاد از یک شاهزاده خانوم روسی خواستگاری کنه. خیلی براتون جالبا، نادرشاه به فکر میفته از شاهزاده خانوم الیزابت پتروونا، یعنی دختر پتر کبیر، هر شود که خواستگاری کنه. در تاریخ روسیه وقتی وقایع بعد از مرگ طبیعی پتر کبیر را به علت بیماری در 52 سالگی میمیره، ملاحظه میکنید که شاهزاده خانم الیزابت دختر پتر کبیر عرض شود به مرحله نرسیده بود که بتونه جانشین پدرش بشه. بنابراین برادرزاده پتر کبیر گراندوشس آنا مکلنبورگ، ببینید یه سایه‌ای از آلمان داره، چون اینا با آلمان خیلی رفت آمد داشتن. شاهزاده خانم گراندوشس آنا مکلنبورگ، ایشون به اصطلاح نایب السلطنه روسیه میشه، ملکه روسیه میشه، در حقیقت ملکه روسیه میشه. و اون شاهزاده خانم الیزابت مثلا 14-15 ساله بوده. دختر پتر کبیر تحت ریاست این شاهزاده خانم آنا مکلنبورگ قرار میگیره. کالوشکین سفیر روسیه در نزد نادر بوده و موقعی که نادر به سلطنت میرسه دیگه روسا بهش میدونی که براتون گفتم همکاری میکردن، توپخانه بهش میدادن، سربازای توپچی میفرستادن که مواضع عثمانی ها در ایروان رو بمباران بکنن. بنابراین روسا متحد نادر بودن. بعدم که ایران رو تخلیه میکنن، یعنی شمال ایران، ایالت گیلان رو که گرفته بودن تخلیه میکنن و میرن. کالوشکین مستشار نظامی نادر بوده و عرض شود که نادر زمانی متوجه میشه که کالوشکین میاد، میگه آقا خبر تازه. نادر میگه چه خبری؟ میگه الیزابت پتروانا بر تخت سلطنت روسیه نشسته. ادی از نظامیان مثل که کودتا میکنن و میگن این وارث تاج و تخته. یک کتابی من دارم به نام تاریخ روسیه کلونل والتر، این تمام اینا رو نوشته، خیلی کتاب جالبیه و اینو شخصی به من هدیه داد از دوستان عزیزم و واقعا تمام این جزئیات رو نوشته که من اول فکر کردم آنا دختر بزرگ پتر کبیره، معلوم شد نه، گراندوشس آنا مکلنبورگ برادرزاده پتره و ایشون گراندوشس نایب السلطنه بوده. بعد الیزابت پتروونا بر تخت سلطنت روسیه می نشینه، نظامی هم از او حمایت می کنن. پادشاه افشار خیلی خوشحال میشه و یک دست لباس فاخر و 1000 روبل به کالوشکین نماینده دولت روسیه در ایران می بخشه. وقتی نادر از هندوستان برمی گرده برای اعلام مژده فتح هندوستان و ترکستان، چون خوارزم و خیبر هم میگیره، و برای خواستگاری از شاهزاده الیزابت سفارتی به مسکو اعزام میکنه. اینم چون نشدیدید، خود منم نشده بودم، برام جالبه. پیام دوستی و مهربانی رو عرض شود همراه میبرن. ایلچی ایران در سال 1741، 6 سالیه، 6 سال قبل از قتل نادر، مطابق با 1154 هجری قمری، با دبدبه و شکوه بی‌نظیر از راه قفقاز عازم روسیه میشه. 16,000 نفر سرباز با خودشون میبرن، سربازای نادر، 20 اراده توپ، 4 زنجیر فیل. نادر از بس فیل آورده بود از هندوستان، برای امپراتور روسیه هم فیل میفرسته، برای امپراتوریس روسیه، برای سلطان عثمانی هم تعدادی زنجیر فیل میفرسته. اینا هشدار داره، میگه مواظب باشینا، من ببین چقدر فیل دارم، رفتم گرفتم از هندوستان، مثل که 500-600 زنجیر فیل با خودش میاره. و تعدادی هم برای ملکه اتریش میفرسته. همین که اون ملکه اتریش اینقدر ارادت داشت به نادر که پسرشو علی میرزا افشارو که به وین رفته بود، بالاخره به وین میرسه، وارد ارتش میکنه و کند زملین، اسمش هم کند زملین میگذاره. خب الچی ایران میره، 4 زنجیر فیل هم میبره به روسیه. جنرال مانشتاین، ما تنها منبعی که داریم این جنرال روسیه، کتابی نوشته به نام یادداشت‌های تاریخی و سیاسی و نظامی روسیه از 1727 تا 1744. دولت روسیه مطلع میشه از حاجی ترخان چند فوج سرباز به سوی مرز ایران در کرانه چپ رود کسلر یا رود ترک امروزی میفرسته. اینا اردو میزنن. ایلچی ایران چون به ساحل راست رود میرسه، پیغامی از فرمانده ارتش روسیه، جنرال ایرقین، فرمانده سپاه مرزی روسیه، که با 5 هنگ پیاده و 6 هنگ سوار نظام به استقبال ایلچی ایران اومده بود، دریافت میکنه. او میده که چون میان مرز ایران و حاجی ترخان بیابانی خشک و لم یزرف فاصله است، این فکر کن از قسمت شرق دریای خزر میرن، برای رفتن به مسکو ناچار باید از آنجا گذشت، او نمیتواند زاد و توشه و علوفه این همه سرباز ایرانی رو، این 16,000 سرباز رو فراهم کنه. اگر ممکنه 3,000 تن از همراهان را با خود به روسیه ببره، بقیه رو در کنار رود ترک، بگم با رود ترک یا رود ترک نمیدونم، باقی بگذاره. ایلچی نادر بدون کسب دستور از شاهنشاه خود جواب میده، من نمیتونم دستور شما رو اجرا کنم، من چطور میتونم سفارت رو از 16,000 نفر با این همه هدایایی که آوردیم به 3,000 نفر تقلیل بدم؟ بالاخره یه چاپاری پیش نادرشاه میفرسته، شاه میگه عیبی نداره، هر چقدر میخوان سپاهیان رو کم کنید و برن به مسکو برسن. اون موقع مثل که پایتخت دوباره به مسکو رفته بود. ایلچی ایران پیش از ماه ژوئیه 1741 نتوانست به مسکو برسن. منابع روسی مثل همین جنرال مانشتاین نوشته که ورود ایلچی ایران به پایتخت تزارها با شکوه فوق‌العاده انجام شد. 3,000 نفر سرباز، 14 زنجیر فیل، 20 اراده توپ و هدایای دیگری که نادرشاه برای خاندان امپراتوری فرستاده بود بر جلال این موکب می‌افزود. ایلچی ایران ابتدا به حضور نایب السلطنه باریاف گراندوشس و پیغام شاه را اینطوری خوند: شاهنشاه ایران میخواهد دوست ارجمندی همچون شهریار روس را با ارمغانهای گرانبهای سفر هندوستان سهیم سازد. با دوستار مقداری از احجار کریمه، یعنی سنگای قیمتی، و دانه های درشت الماس تراشیده برای تقدیم به اولیازد ملکه آماده است. وزرای روس به این سفر بدگمان بودند. صحبت خواستگاری به گوششون نرسیده بود. گفتن این میخواد مقدمات فتح حاجی ترخان، بلکه فتوحات مهم دیگری در مرزهای بیحفاظ روسیه رو فراهم کنند. نقشه نادرشاه این نبود. نادر این سفارت رو برای خواستگاری شاهزاده خانم الیزابت که بعدها نیز امپراتوریس روسیه شد به دربار روس فرستاد. گراندوشس خیلی خوشش اومد. مکلنبورگ، برق گوهرهای تابان و الماسهای درخشان چشم او را خیره کرده بود و چون طرف وصلت نادرشاه بود چنین اقدامی را خالی از دردسر نمیدانست. یک صحبتایی میشه مورخین ایرانی و اروپایی درباره این وصلت به غیر از یادداشت‌های ژنرال مانشتاین هیچی ننوشتن. گراندوشس به عذر خردسالی الیزابت درخواست نادر را نپذیرفت. بعدم نادر در داغستان مشکلاتی داشت، گفتم براتون. شورش لسکی‌ها که به کشتن ابراهیم خان برادر نادر منتهی شده بود او را از این سودا درآورد. این خواستگاری که با 16,000 سرباز و 20 اراده توپ و 14 زنجیر فیل، اگر گفتم 4 زنجیر اشتباه کردم، این حروفش خانا نبود، 14 زنجیر و مقدار زیادی تحف گرانبها از طرف نادر شد، عرض شود در تاریخ زناشویی در دنیا نظیر نداشت. خب اجازه بدید که باقی ماجرا رو چون وقتم تموم شده در برنامه آینده براتون ادامه بدم. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بعد از ظهر بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 14:42 است. از همراهی و توجهتون سپاسگزاریم. پاراگراف رو تقدیمتون میکنیم.
در این پاراگراف بجویید: جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
خدای منان، سلام. حالتون خوبه؟ امیدوارم همیشه جیبتون پر از پول و دلتون پر از امید باشه. میگم پول زیر سنگه، برای دست آوردنش باید خیلی سختی کشید و تلاش کرد. منم این جمله رو تایید میکنم، باید سختی کشید ولی باید با فکر جلو رفت. بکنید ببینید ایده های توی مختون چی هست. همون ایده هایی که سالهاست دارید و عملش نکردید، اونا رو بریزید تو دایره و با این و اون مشورت کنید، شاید به نتیجه رسید و خوشبخت شدید. به پاراگراف امروز با خیلی خوش اومدید. ما هوای شما رو هم داریم. بریم واسه یه برنامه اقتصادی پروپیمون.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
خیلی همون از وقتی که این رمز پویا اومده، موقع جا به جایی پول و کارت به کارت، ای زیر لب رمز رو حفظ میکنیم، بعد و میرا هم میگیم. اما میدونستید رمز پویا چقدر مؤثره تو جلوگیری از خیلی از کلاهبرداری ها؟ میدونستید؟ این بخش رو بشنوید تا بیشتر مطلع بشین.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست. ما به موازات زندگی تو جهان فیزیکی حیات دیگه ای رو در شبکه جهانی اینترنت هم تجربه میکنیم و این دنیای مجازی هم چالش هایی رو به همراه داره، مثل استفاده از بانکداری اینترنتی. و در این بین قضیه رمز پویا هم مطرح شده، رمزهایی که برای خریدهای آنلاین ازشون استفاده میکنیم. این رمزها امنیت خرید و تراکنش رو بالا میبره.
در حد یک دقیقه یک رمز رو بلافاصله عوض میکنه،
قطعا به درد میخوره از نظر ایمنی در واقع پرداخت ها.
با این همه کلاهبرداریایی که هست به نظر من هر کسی بعد اول اون مالی که داره صفر بچسبه دیگه، به اون عواقبی که میتونه دوچارش بشه دوچارش نشه.
میریم تو این اپلیکیشنی که مال هر کدوم مال بانکای خودشون هر کدوم جدا دارن، هر یه دقیقه رمز عوض میشه.
با استفاده از رمز پویا آمار برداشت های غیر مجاز کاهش پیدا کرده، اما هنوز هم بحث امنیت مطرحه، مثل طراحی صفحات جعلی و واریز های اشتباهی که انجام میشه.
یه خرید اینترنتی ما واسه انجام بدیم، بعدش یکی دو بارم ترکشن ناموفق زد، بعد صبح که رفتیم جای کارت بکشیم برای خرید دیدیم حسابمون خالی شد.
وارد آدرس دوم که شدم از من درخواست کرد که 2000 تومان پول بریزم. با اینکه رمز پویا گرفتم یه دفعه دیدم اس ام اس بانک برام اومد که 2,000,000 تومان از حساب شما کسر شده.
از الزامات استفاده از رمز پویا جلوگیری از فیشینگ که به زبان ساده همون سرقت اطلاعات محرمانه آدم ها از طریق سایت ها و غیره گفته میشه.
تنها راهی که بتونی جلوشو بگیری اینه که شما آدرس بار بالای سایت رو نگاه بکنی، هیچ راه دیگه نداره، وگرنه کارتتو خیلی راحت حتی با رمز پویا خالی می‌کنی.
سایر مشکلات هم وجود داره، از جمله کوتاه بودن زمان استفاده از رمز که برای افرادی که لرزش دست دارن یا تعادل ندارن یا نابینا هستن مشکلاتی رو ایجاد کرده. همچنین وجود اپلیکیشن های متعدد توسط بانک ها و نبود یک اپلیکیشن واحد برای این کاره و همینطور احتمال هک شدن اپلیکیشن رمز ساز و یا دریافت نکردن رمز در بعضی از گوشی ها و موارد دیگه.
این رمز پویا اینقدر امنیت حسابم ورده بالا، هیچی نمیتونه تو حسابم پول برداره، حتی خودم.
اولین و مورد اطمینان ترین راه دریافت رمز پویا برای حساب بانکی استفاده از همون اپلیکیشن هایی که به صورت آنلاین رمز تولید میکنن.
عملیات خرید اینترنتی را آغاز کن. آن شمارت کارت را نتوانستم با اطلاعاتت خرید نمایم.
آها، اداره آگاه باش، زیرا که من به جای رمز دوم ایستا ز رمز دوم یک بار مصرف استفاده می نمایم.
این تو؟
در کنار بهره‌مندی از مزایای رمز پویا و با توجه و دقت به حفظ امنیت فردی با رعایت تمام نکات ایمنی و مراقبت از خودمون تو فضای مجازی، لذت همراه شدن با تکنولوژی‌های روز بیشتر میشه.
میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست، که البته در مورد کرونا من شک دارم نسبت به این موضوع، ولی خب هرچی آدم بیشتر میخنده بیشترم از زندگی لذت میبره، کمترم استرس میگیره. بریم یه بخش طنز خوبو بشنویم برگردیم.
میگم هوا تو پاییز چرا اینقدر بهاره؟
نمیدونم والا، ولی آره موافقم باهات.
میگم تو فیلم تاکسی رو دیدی؟
اون سری پرسیدی گفتم آره.
نه بابا، اون که راننده تاکسی بود، خود تاکسی منظورمه. طرف یه پیجو داره که یه پا هواپیماست واسه خودش، اونو میگم.
آها آره، سالای خیلی دور که تازه در اومده بود دیده بودم. اشاره
میگم برو یه دور دیگه ببین، از راننده یاد بگیر یکم.
چرا؟
بابا طرف ماشینشو تبدیل به هواپیما کرده واسه راحتی مسافر، وقت ما هر روز باید زیر پامون علف سبز بشه تا شما از راه برسی. والا خود شانس بده.
میگم تو صبحانتو عوض کن کلن.
چرا؟
کلن دنبال یه مسیر میگردی یه تیکهی بندازی. نه
بابا مگه چی گفتم؟ ای
خبرهای اقتصادی، خودداری از خرید ارز توسط صرافان و دلالان.
بله که خود داریم، بله که خود داریم. صرافان رو نمیدونم، ولی ما دلالان حق داریم که خوددار باشیم. عجبا، بالا میره میگن کار دلاله، پایین میاد میگن کار دلاله، میخریم میگن چرا میخرن، نمیخریم میگن خوددارن. ای عجبا.
یعنی شما کلن بی تقصیری؟ نه
نه، بی تقصیر بی تقصیر که نه، خیلی میدونی اینا قاعده قانون کاره. بعدم الان من برم دلار بخرم ضرر کنم تو خوشحال میشی؟ الان تنها دلیل ناراحتی تو در زندگانی اینه که من و همسنفام از خرید دلار خودداری میکنیم؟ ها؟
تورم مسکن دوباره سرقمی شد.
آره واقعا خندم داره.
یعنی خونه یارو رو تا دیروز به زور 100 تومن هم نمیخریدن، الان منتش میکنن زیر 900 نمیفروشه. و وقت من از شما میپرسم آیا این تورم سرقمیست؟
خیر،
بنده به جوابم رسیدم. داشتم میگفتم، میگم ماشینو ببر جوشکاری، یه دوتا بال زیر ماشین جوش بده، یکم دست بکش به سر روی ماشین.
بال جوش بدم؟
ره چه ایرادی داره؟
ارز دیجیتال ارزی که کاغذی نیست و آنلاینه. جالبه، درکش یکم سخته ولی باحاله. در واقع بعد اطلاعاتمون رو در موردش بیشتر کنیم و هرگز بیگدار به آب نزنیم. بریم این بخش رو بشنویم که قطعا به دردمون میخوره.
سلام، امروز میخوام یه سری دیگه از تفاوتهای پول معمولی و ارز دیجیتال رو بگیم. ارزهای رسمی مثل ریال و دلار و یورو توسط بانک مرکزی هر کشوری منتشر میشن. بانک مرکزی باید یه مقدار شیء با ارزش مثل طلا رو به عنوان پشتوانه این پول منتشر شده در اختیار داشته باشه. اما ارز دیجیتال اینجوری نیست و بیشتر اونا بدون هر نوع پشتوانه فیزیکی منتشر میشن. البته حالا یه سری استثناء این وسط وجود داره، مثلا برای نمونه ارز دیجیتال وان گرم که توسط یه استارتاپ اماراتی عرضه میشه و منطبق با قوانین شرعی اسلامه دارای پشتوانه طلاه. دومین تفاوت پول معمولی با ارز مجازی چیه؟ این تفاوت به ساختار تراکنش اونا مربوط میشه. تو تراکنش‌های آنلاین بین دو نفر معمولاً یه واسطه مثل بانک وجود داره که به اون نظارت میکنه. اما نقل و انتقال ارز مجازی بین دو نفر به صورت همتا به همتا یا همون P2P که تو برنامه قبلی گفتم اتفاق میفته. به جای وجود یه نهاد واسطه مرکزی مثل بانک، درستی تراکنش تو ارز دیجیتال توسط شبکه‌ای از کاربران که به روی شبکه بلاکچین حضور دارن تایید میشه. اینم که قبلا کامل توضیح دادم که بلاکچین چیه و چجوری کار میکنه. ارز دیجیتال یه سری تفاوت‌های اساسی دیگه هم با پول رسمی داره. بازگشت ناپذیری تراکنش‌های ارز مجازی سومین تفاوته. در حالت عادی و توی خریدهای آنلاین در صورت بروز مشکل و یا اعتراض پرداخت کننده امکان پیگیری و لغو کردن تراکنش وجود داره، اما تراکنش‌ها تو ارزهای مجازی یه مقدار متفاوتن. بذارین یه مثالی براش بزنم. فرض کنید شما با ارز مجازی یه خرید اینترنتی از یه فروشگاه ورزشی انجام دادید. رسید تراکنش شما و مبلغ انتقال داده شده موجوده. در صورت پشیمون شدن و لغو کردن این خرید، فروشگاه میتونه مبلغ تراکنش رو به شما برگردونه. اما ارسال یه تراکنش با آدرس اشتباه به این معنیه که اون پول برای همیشه از دست رفته، مگر اینکه صاحب اون آدرس آدم با وجدانی باشه پول به شما برگردونه. بدتر از اون، ارسال به آدرسی که صاحبی نداره. در این صورت اون تراکنش از بین رفته، پول شما هم هیچ وقت به شما بر نمیگرده. حفظ هویت کاربر تفاوت بعدیه. تو تراکنش‌های معمول آنلاین هویت کاربر احراز میشه، اما تو ارزهای مجازی هویت کاربر محفوظ میمونه. البته بعضی وقتا اخباری تو زمینه احتمال شناسایی هویت کاربران توی این فضا منتشر میشه. یه نکته دیگه هم اینه که کارمزد تراکنش‌های ارز دیجیتال پایین‌تر از شیوه پولای معمولیه و حتی بعضی وقتا برابر صفره.
پاراگراف آندرلاین جوان یا علی، تا فردا، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم.
دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز.
هشتگ هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هوا جبره.
پویش
هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، نباشی بی
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی صده.
با ما همراه باشید. باشید با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال قلب خانه شما.